خداوند در آیه 54 سوره بقره فرموده که فقتلوا انفسکم. آیا خودکشی در قبال گناهان بزرگ جایزه یا نه؟ ببینید، اولا شما باید ثابت بکنی که فقتلوا انفسکم به معنای خودکشی هست و بعد حالا بخوای ثابت کنی که ما هم میتونیم الگو برداری کنیم از این آیه یا نه، که هر دو پاسخش منفیه. فقتلوا انفسکم، بله، شما همینطوری ظاهرش رو که میبینی دو احتمال داره. احتمال اول اینه که خودکشی کنید همتون، احتمال دوم اینه که بعضیتون بعض دیگر رو بیاد بکشه، درسته؟ و وقتی ما روایات رو میبینیم ذیل این آیه، مشخص میشه که اون احتمال دوم درسته، یعنی بعضیتون بعض دیگر رو بیاد بکشه به عنوان کفاری که الان توضیح خواهم داد. و حتی اگرم حالا خودکشی بود، این یک حکم اختصاصی هست و ما اینجا نباید الگو برداری کنیم و بخوایم یک حکمی رو بکشیم بیرون. خب ببینید، اینها، این بنی اسرائیل در آن زمان یک گناه عجیب غریبی خب در واقع مرتکب شدن و خیلی هاشون مرتد شدن دیگه. در خود شریعت ما هم ارتداد در بعضی از صورتها کفارش اعدامه و اونجا هم خب اینا گوساله پرست شدن و گناهی بود که اگر همینطوری سرسری رد می شدی خب باز تکرار می شد. اگر حضرت موسی خب 40 روز رفته شما گوساله پرست شدی، مثلا اگر حضرت موسی از دنیا بره پس چی میشه این شریعتش؟ بنابراین اصلا نقض غرض میشد اگر همینطوری ساده میخواست خداوند از کنار این عبور بکنه. یک جریمه‌ای باید تعریف میشد. خداوند اینطوری دستور داد که یک عده‌ای بیان بعض دیگر رو در واقع اعدام بکنن. حالا این جزئیاتش چطوری بوده روایات مختلفه، یعنی روایات اهل بیت رو که بررسی میکنیم چندین روایت داریم اینجا. اون چیزی که از دل همه اینها در میاد اینه که بعضی موظف شدن بعض دیگر رو اعدام بکنن. حالا این بعض کی بودن؟ مثلا آیا اونایی که گوساله پرستی نکرده بودن موظف شدن اونایی که گوساله پرست شده بودن رو بکشن، یا نه همه اونایی که گوساله پرست شده بودن جمع شدن و اونا موظف شدن همدیگر رو بکشن؟ اینش دیگه خیلی معلوم نیست و روایات گفتم اینجا مختلف بیان شده. ولی خب اینا حدوداً 60-70 هزار نفر بودن، اون جمعی که یه جا جمع شدن و قرار شد همدیگر رو بکشن 60-70 هزار نفر بودن. تو یک روایتی اومده که 10,000 نفر بالاخره کشته شدن و خداوند دیگه دید اینا دیگه توبه کردند و خیلی پشیمون شدند و به گریزاری افتادن، دیگه بقیهش رو بخشید. بنابراین به صورت نامعلوم قرار شد اینا بزنن همدیگر رو بکشن و خلاصه 10,000 نفری کشته شد و بقیه بخشیده شدند و توبهشون قبول شد. خلاصه گناه بزرگ بوده، جریمش هم عجیب غریب و بزرگ بوده. حالا من این رو بگم خدمتتون، چرا خداوند گاهی وقتا حکم به اعدام میکنه؟ مثلا این الان شما خودتون رو جای یک جوان مثلا اروپایی بذارید، این خیلی براش عجیبه. خب ببینید، من دو تا نکته رو به شما بگم. اولا خداوند که میاد چنین حکمی میکنه، مصلحت عامه مردم رو بر مصلحت اشخاص ترجیح میده. یعنی میگه ببین، شما قرار مثلا موحد باشید برای تعالی خودتون، قرار آزادانه موحد باشید و دشمنم بر شما سلطه‌ای نداشته باشه. خب اینا رو اگر میخواید واقعا هم حیات دنیویتون درست حسابی باشه، هم به معنویتتون برسید و حیات اخرویتون خوب باشه، گاهی اوقات مجبورید یه جاهایی هزینه‌های سنگینی بکنید. مثلا دشمن خواهد آمد، با شما خواهد جنگید، شما میخوای چیکار بکنی؟ میخوای فرار کنی؟ درسته؟ اینجا جانت رو یه وقت باید بدی. درسته جان شما خیلی عزیزه، ولی یک مصلحت عامه‌ای بود، شما باید جان خودتو بدی. من خدا میگم برو بده جانت رو. یکی اومده آقا مثلا افساد فلعرض کرده، در زمین فساد کرده، اسلحه کشیده، مردم رو ترسونده، مردم رو کشته مثلا. خب اینو بگیم که چیکارش کنیم؟ اگر میخوای یک حیات طیبه‌ای در زمین داشته باشی، باید با اینها یک برخورد قاطعی بشه که بقیه خب حساب کار دستشون بیاد. اگر قرار بشه هر کسی اسلحه دست بگیر، همونطور که تو اروپا داریم الان میبینیم، همدیگر رو بکشن، بعدش هم خب بره زندان، بعدش هم بعد از چند سال آزاد بشه، خب همینطوری روش پیدا میکنه این کشت و کشتار. ارتداد هم همینطور دیگه، شما قرار بود موحد باشید، بعد یه دفعه همه چیز رو زیر پا گذاشتی. اگر قرار یک حیات موحدانهی در زمین شکل بگیره، خب باید با ارتداد برخورد بشه، اونم ارتداد نه اینکه بره تو پستوی خونش مرتد بشه، نه، در جامعه اظهار کرده و جامعه رو داره به فساد میکشونه. خب و نکته دوم این که ببین، خداوند وقتی یه حکمی میکنه مجموع دنیا و آخرت رو میبینه. تو خیلی از اینا به نظر خدا الان ظلمی نشده. مثلا یکی میره جهاد، 20 سالشه، طرف قرار بود مثلا 100 سال تو دنیا از نعمتهای دنیا برخوردار باشه، قرار بود آرامش داشته باشه، بعد خداوند به این میگه برو جبهه و شهید شو مثلا خیلی راحت. برای چیه؟ برای اینه که میگه که من میدونم اونور برات جبران میکنم دیگه، همین الان که بیایی مثلا در اون دنیا من برات جبران میکنم. یا اینکه یه بنده خدایی حالا میاد یه اشتباهی میکنه، بالاخره مرتد میشه، بعد از ارتدادش هم پشیمون میشه، خدا میگه که ببین حالا من طبق احکام و طبق ظاهر و اینا حکم رو انجام میدم، بعد اونور توبت هم شاید بپذیرم، اصلا شما قصه نخور، بیای اونور من برات جبران میکنم. بعد دوباره شما ممکنه بگی که آقا این حرفایی که شما میزنی یه عده‌ای بهش باور ندارن، اینا فکر میکنن خدا ظالمه، این حرفای شما اصلا آخرت هم یارو قبول نداره. خب چی کار کنیم؟ بعضی ها همیشه اهل سوء برداشت هستن، یعنی طرف راحت خب معجزه هم دیده ایمان نمیاره. ولی خب من این دو نکته رو لازم دیدم بگم اینجا، یکم بدونید که چرا خداوند گاهی وقتا این احکام سخت رو از نظر ما تجویز میکنه، برای واقعا صلاح امت هست. حالا شاید ما فکر کنیم اینقدر لازم نیست سختگیرانه، ولی خب خداوند نظرش چیز دیگری هست، از بالا داره میبینه، میگه که ببینید این حدود الهی رو رعایت نکنی کار از دست در میره، جامعه کم کم اون رخ اسلام ازش میره، کما اینکه خودمونم داریم این رو حتی همین الانم مشاهده میکنیم، هرچی حدود الهی کمتر جریان پیدا کنه در جامعه، فسادم بیشتر میشه، هیچ کاریش هم نمیشه کرد.